اجازه بدید صبح بخیر بگم به شما و همینطور خوش آمد بگم به جناب آقای راسخ.
متشکرم.
صبح شما بخیر، خوش آمدید.
سلام خانم کریمی عزیز.
خیلی متشکرم.
شما هم بخیر باشین ان شاء الله. خوشحالم که امروز صبح شما رو میبینم و الحمدلله بهبودی هم حاصل شده.
سپاسگزارم. ممنون از
زنده باشید. به مردم خوب و نازنین و شرمنده های گل پارک شهر هم صبح بخیر میگم و سلام میکنم و عرض ادب و ارادت و احترام. امروز هم تو که ابتدای برنامه شما فرمودید روز حمل و نقله.
بله.
من اول به بچه‌های گل ترابری خودمون تبریک بگم این روز رو و بعد به همه راننده‌های محترمی که چه در شهر چه در جاده‌های کشور این بخش مهم از زنجیره تأمین اقتصادی رو دارن انجام میدن و به خوبی هم از عهده‌اش برمیان، اصطلاحا میگن لوجستیک اقتصادی.
بله.
و به همین بهانه با کسب اجازه از شما،
درود به شما،
با آقای مهندس حسن نیا صحبت بکنیم. معاون محترم وزیر راه و شهرسازی هستند و رئیس محترم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.
بسیار عالی. همین حالا پشت خط تلفن
بله،
هستن.
بله،
سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید. آقای حسن، خیلی خوش آمدید.
منم ضمن سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما.
خیلی متشکرم. زنده باشید ان شاء الله. آقای حسن نیا، صحبت حمل و نقل که میشه، بحث اینکه ما حمل و نقلمون بیشتر جاده‌ای است، بالغ بر 90% حمل بار ما از طریق جاده صورت می‌گیره، پرهزینه‌ترین، پرخطرترین و بخش سنگین این زنجیره تأمین اقتصادی در جاده های کشور ما جابجا میشه و میدونید که شرایطی اتفاق افتاد که رانندگان محترم کامیون در جاده های کشورمون به دلیل مشکلات اقتصادی که پیش اومده بود یه لحظه کار رو زمین گذاشتن و گفتن که آقا ما با این وضعیت نمیتونیم کار کنیم. موضوع بارنامه هاشون، موضوع گرانی لاستیک، بحث سوخت و گازوئیل، اینا چالش هایی است که یه وقته آدم فکر میکنه وقتی این اتفاقات میفته گویی ما نمیتونیم برای آینده حمل و نقل کشورمون برنامه‌ریزی درست و منطقی داشته باشیم. جاده ایمون با این چالش مواجهه که امید بتونیم حلش کنیم. حوزه ریلی سرمایه گذاری بسیار سنگینی میخواد و فناوری هایی که ازش فاصله داریم و حوزه دریایی هم که قاعدتا کیسش فرق میکنه. مشخصا برای چشم‌انداز حمل و نقل جاده ایمون چه برنامه مشخصی تو وزارت راه وجود داره آقای منصف‌سنیا؟
مجددا ضمن عرض کردن خدمت شما و بینندگان
شنوندگان
و رانندگان عزیز در سراسر کشور که صدای ما رو میشنوند، خب جهت استفسار اینو عرض کنم که من یه آماری بدم. تو کشور ما سالیانه حدود 1 میلیارد نفر جابجا میشن.
بله.
از طریق با وسیط شخصی و هم نقل عمومی که شامل هم نقل اتوبوس و مینیبوس و سواری و اونایی که تو بخش عمومی دارن کار میکنن حدود 140 تا 150 میلیون نفرن. 600 میلیون تون کالا تو کشور جابجا میشه. خب این به حدود 460 میلیون تون توسط کامیونا جابجا میشه که مابقی توسط واندوها و اینکه ماشینایی که تقریبا بارنامه نمیگیرن یا فاصله نزدیک. طبیعت ایران، توپوگرافی ایران با توجه به سلسله کوه زاگرس و البرز و منابع تولید بار از گذشته تا حال، عدم توسعه رشد راهن هم که می‌فرمایید مقایسه به عبور از زاگرس و البرز در دستور کار می‌داشتیم و بارایی که جابجا میشه، معادنی که جابجا میشه، فاصله معنیداری رو بین حمل نقل جاده‌ای و سایر مدل حمل نقل داره.
بله.
ما در گام اول در کوتاه مدت وظیفه خودمون می‌دونیم تحصیل در آمده شده جابجایی بار مسافر داشته باشیم. این لازمه اش هستش که کوریدورهای ما یک دزوی ساختا به صورت بزرگراهی و آزادراهی تبدیل بشه.
درسته.
دو، فرایند تحویل بار یا مسافر رو یا سوار شدن یا جابجایی رو تسهیل کنیم که یک ماشین ما امروزه در سراسر کشور حدود بین 50 تا 60 هزار کیلومتر کار میکنه و در میتواند تا 150 هزار کیلومتر هم کار کنه.
بله.
برای داشته باشیم. مطلب بعدی در رابطه با حمل و نقل مسافر بوده که ما تو اتوبوس‌های ضریبه شمال صندلی ما بین 50 تا 60 درصد بوده که نشون میداد که مردم کلن راغب بودن که هستن با وسیله نقلیه شخصی خودشون به عنوان بخش سفر داشته باشن که بعد از این اتفاق افزایش گرونی بنزین تقاضا داره حمل و نقل عمومی ما افزایش پیدا کرده و از اون طرف حدود 10 تا 15 درصد از حمل و نقل جابجایی تردد سواری در کشور کاهش پیدا کرد نسبت به آمار سال گذشته. مثلا اون چیزی که برای رانندگان باعث این بخش اقتصادی شدن این بخش گردش مالی حمل بار در کشور حدود 30 تا 35 هزار میلیارد تومان اگر دقت کرده باشیم
بله
هستش. اگر ما بتوانیم، یعنی بتوانیم نه، من وظیفه خودمون سازمان راهداری به نیابت از دولت
بله
تنظیمگر روابط، تنظیم روابط صاحب بار، شرکت و راننده رو
بله
درست رفتار هدایت کنیم
بله
می توانیم اقتصادی کردن این بخش رو داشته باشیم. عمر متوسط ناوگان ما بین 25 تا 30 ساله. خب یک نوسازی ناوگان در دستور کار دولت هست.
بسیار خوب.
بله
من ممنونم از توضیحات ارزشمندی که دادید آقای مهندس حسنی. منتها داشتم به خودم فکر میکردم مثلا توی کشور توسعه یافته مردم وقتی میخوان با قطار از یه جایی به یه جای دیگه برن، مثلا سرعت بالای قطار، رفاهی که تو اون قطار بهشون ارائه میدن، مثلا میگن قطارها همه درجه یکه، در یکیش فلان سرویس ارائه میشه، در یکیش فلان سرویس ارائه نمیشه، چون اقتصاد مولده. شخص وقتی میخواد سوار قطار بشه میگه بین این سه تا درجه یک ها من اون درجه یکی رو انتخاب میکنم که زودتر برسم یا نه، مثلا رفاه بیشتری داره، راحتی بیشتری داره. چون اقتصاد مولد نیست، از جناب حسنی ها به عنوان معاون محترم وزیر راه و شهرسازی وقتی میپرسیم وضعیت چگونه است، میگن آقا مثلا بحث گازوئیل رو میخوایم بر اساس پیمایش بهش بپردازیم. یعنی مهمترین دغدغه حوزه حمل و نقل ما سوخت کامیون است که فرمودید عمر متوسطش 25 سال 30 ساله. یعنی یه راننده محترم کامیون الان دغدغش باید لاستیک باشه، گازوئیل باشه دیگه. آقا تعویض کامیون و نو کردن اون فعلا پیشکش. اینی که من عرض کردم چشم انداز رو چگونه ببینید، الان دغدغه ها چیه واقعا با اون گردش 35 هزار میلیارد تومانی که جناب عالی بهش اشاره کردید آقای حسنی ها؟ یه راننده محترم کامیون یا یک راننده حوزه نقل عمومی واقعا چه چشمندازی رو برای معیشت خودش، زندگی خودش و مهمتر از همه تقویت این بخش از زنجیره تامین اقتصادی میتونه در نظر داشته باشه؟
شما اجازه میدادی منم میگم.
تمنا میکنم بفرمایید.
ما با توجه به پیگیریایی که خود مجموعه دستگاه حاکمیت کرد انجام داده بودن طی سال گذشته، اگر حدود یه عدد خیلی خوبی رو به عنوان 11 میلیارد بابت 900 میلیارد دلار بابت نوسازی ناوگان با مولیت صنعت معدن تجارت گذاشته بود، صنعت معدن به این کار اختصاص داده شده بود که بخشیش از طریق صندوق توسعه ملی استفاده شده بود.
خب
مشکلاتی که برای کشور حادث شد، این بخش به عنوان دستور کار نوسازی ناوگان هستش. حالا از اون از محل بخش عمده ام از محل صرفه‌جویی محتواد سوختی که در کلان بخوام نگاه کنیم، ماشینای ما وقتی 40 سال پیش گازیل دارم استفاده میکنم، را میره 40-50 لیتر استفاده میکنم و ماشین های امروزی ما بینیم 25-30 لیتر داره استفاده میکنه. اون بخشش رو وزارت نفت قبول کرده بود که این کار انجام بشه. خوشبختانه به عنوان قانون و تأمین منابع انجام شده.
این قانون مالی که آقای حسنی ها
جا؟
این که میفهمایی تأمین مالی برای نوسازی و بهسازی حوزه حمل مالی که هست، مالی چند سال قبله؟
نه پارسال انجام شده بود که
ما تحریم شدیم. بحث نوسازی یه جورایی برمیگرده به واردات قطعاتی که بتونیم اینجا خودروی سنگین بسازیم.
ببین استراتژی این باشه که استراتژی، حالا ما الان به فرضم تحریم شدیم، حالا ولی در نهایت که نگران ابد و در، ولی ما یه طرح بالا دستی داریم که اون طرح نگاه دیده کلان کشور رو به عهده هم نقل که یک مقوله اساسی هستش و 90 درصد بار مسافر کشور داره جابجا میکنه، این نگاه درش وجود داره. در زیر ساختا که من عرض کردم خدمت شما، مطلب سوم اقتصادی کردن. وقتی ما طرح تن کیلومتر رو برای حمل کالا در کشور اجرای کردیم سال گذشته، وضعیت اقتصادی متناسب رانندگان مطمئنا تغییر کرد. حالا من راننده رو نگم، به عنوان کاربر، به عنوان سرمایه‌گذاری که تو این بخش انجام داده. مطلب بعدی، ما از کلیه شرکت های که بتوانه شرکت های توانمند تشکیل بدن و ماشین های تعداد ماشین های بیشتری مثلا 50 تا 100 دستگاه داشته باشن که بعضا الان تو کشور وجود داره، ما در سرمایه‌گذاری وام برایشون از منابع سازمان راهداری در اختیارشون میذاریم. که نسبت به نوسازی ناوگان هم اگه دقت کرده باشین، حالا تیز سنوازی گذاشته مثلا سال قبل از سال گذاشته مانندگان عزیز بیمه تکمیلی نداشتن. خب معیشت اینا بیمه تکمیلی نداشتن، پارسال خودشون و همسرهاشون انجام شد. امسال که برنامه بین منهایی که اصلا اینا یه ریال پول بخوام بدن نقدر میفرمایین، امسال دو تن از فرزندانشون مشغول شده، یعنی چون هم در کل گفتر
خیلی خوبه. آقای حسنی من جدی عرض میکنم واقعا از زحمات شما آقای دکتر اسلامی به عنوان وزیر محترم را جای قدردانی داره. منتها من یه درخواستی می‌خواستم از شما بکنم، اگه دکتر اسلامی هم ببینم اینو حتما ازش خواهم خواست. الان استاندارد خودروهای دیزلی ما، خودروهای سنگین ما الان استانداردش چنده؟ یورو چنده؟ یا چه خودروهایی بایستی استفاده بشه تو جاده های کشور؟ این استاندارد الان میدونید یا سازمان استاندارد رو چه چیزایی حساس شده یا سهه گذاشته که باید این استاندارد داشته باشه؟ اینو اطلاع داره جناب علی؟
میگم اگه به فرضم من بگم استاندارد بیاد جای من بگه که یورو 4 یورو 5 پایین تر نیاد تو جاده های کشور سرداد کنن، مشکل اینو حل میشه. ولی من بایستی با مسئله کشورم هم کنار با موضوعات کنار بیام. من قبول دارم ببین یه سری استانداردها و دستور عملها و سرمایه گذاری این بخش برای پویاتر کردن این بخش همون که اول صحبت کردم ما چشمنداز هم براهم را تو 10 سال آینده خیلی 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 بخواد بار جا بجا کنه از 90% ما بشه 70%. دقیق میفرمایید؟
بله بله بله
بله. هم مسافر هم حالا یک بخش الان شما بره راهن صحبت کنیم، بله اونم داره الان راهن هم داره بره نوسازی ناوگانش هم نقل ریلیش خیلی کار کنیم.
نکته همینه آقای حسنی. ببینید نکته اینجاست که ما هر وقت ما مسئولین صحبت میکنیم، خب بندگان خدا اشاره میکنن که اگر شاید باید، یعنی گزارشی که ارائه میشه نسبت به یه دهه گذشته چقدر رشد داره، این رشد اندک بوده، حالا به دلایل مختلف. این رو هم به عنوان تقصیر نمیبینیم، ما به عنوان کوتاهی نمیبینیم، به حال شرایط ایجاب میکنه که همچه اتفاقاتی بیفته. نکته اینجاست اگر سازمان ملی استاندارد خیلی آرمانی نگاه نکنه به استانداردها، الان با شرکت‌های خودروسازی سنگین ما میتونن خودروهایی که استانداردشون مثلا پایین‌تر از یورو 4 باشه، یورو 5 باشه رو 100% در داخل تولید کنن. یعنی ما الان میتونیم یه کامیونی که 30 سال داره کار میکنه با یه کامیونی که در داخل تولید میشه با یه استاندارد یه پله پایین‌تر تولید بکنیم، بگیم آقا فعلا به جای اون خودروی 30 سال کار کرده ای که با این گازوئیل با گوگرد بالا همه جا رو آلوده میکنه، فعلا یه خودرو داشته باش 10 سال 15 سال سوار شو، بعد کنار این قضیه بیایم معیشتشون بپردازیم، لاستیکشون بپردازیم و اینجوری بیام میگم آقا فعلا اینو بهینه بکنیم. حالا این نگاه آرمانی که آقا یورو چند باید باشه، سازمان استاندارد دو قدم پایین بیا، بیا رو خودروهای سبک، خودروسازای داخلی یا خودروسازای سبکو بیا تعدیب کن با این استاندارد. اگر یه مقدار از اون برج عاجی که نشستیم پایین تر بیایم، الان صنایع خودروسازی سنگین ما هم میتونن شغل ایجاد کنن هم میتونن این مشکل رو حل کنن. من نمیدونم واقعا رو در بایستی با سازمان استاندارد وجود داره، آقای وزیر حرفش در رو نداره، چی باعث میشه که کوتاه نیایم تا حداقل 20% مشکلات این رانندگان محترم همراه نقل رو حل بکنیم؟
در اصل ما در خدمتتونیم، در اصل وزیر خودمون دونستیم روز حمل نقل رو به کلی همکاران حرفی خودمون در سراسر کشور
کنیم. نه ما هم تبریک میگیم، ما هم تبریک میگیم آقای حسنی. مطمئن من پاسخ این سوالم رو نگرفتم، انشالله شاید
در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی ممنونم.
خدا حافظ.
خدا حافظ.